مساجد نوارهای تازه آیت الله را پخش می‌کردند، نوارهایی که باید با تماس تلفن دریافت می‌شد. باید راهی برای کنترل آن وجود داشته باشد. به طوفانیان گفتم گروه 5 نفره باید طرحی برای کنترل ارتباطات ایران تهیه کند. اگر قرار است کشور را اداره کنند، به چنین طرحی نیاز دارند. و از دست رفتن اداره کنترل گمرکات اشاره کردم که می‌تواند راهی برای ورود نوارهای آیت الله خمینی و اسلحه و مهمات باشد. حرف مرا فوراً فهمید و نیاز به برپایی جلسات فشرده برنامه ریزی را تایید کرد. قبل از رفتن گفتم دیگر به شما به صورت فردی ملاقات نخواهم داشت. ملاقات های ما گروهی خواهد بود. باید به صورت یک تیم عمل کنیم و 100% پشت سر بختیار قرار گیریم. اگر بختیار سقوط کند، بعد به عنوان یک گروه تصمیم خواهیم گرفت که گام بعدی را برداریم. طوفانیان مثل دفعات قبل دوباره تحت تأثیر قرار گرفت. در ساعت 2 بعد از ظهر گروه 5 نفره جلسه خود را تشکیل داد. بحث را شروع کردم و به قره‌باغی در مورد مذاکرات با ربیعی و طوفانیان توضیحاتی دادم. قره‌باغی گزارش ملاقاتش را با بختیار داد. گفت:
هر کدام از اعضای گروه و بختیار با شاه دیدار داشتند. شاه به ما گفته که قطعا برای مرخصی کشور را ترک می‌گوید و از ما خواسته است که از بختیار حمایت کنیم. اعلی حضرت بار دیگر تأکید کردند که باید به هایزر اعتماد کنیم و به حرفهای او گوش دهیم. اعلی حضرت همچنین نیاز به برنامه ریزی های فوری را یادآور شدند.
روز شنبه جلسه شورای امنیت ملی تشکیل می شد. قره‌باغی در آن جلسه شرکت می کرد. شاید هم همه گروه. گفتم عالی است و نشان می دهد بختیار پیشرفت کرده است. کمی درباره رفتن شاه صحبت کردم. باید محترمانه می رفت و حالت فرار پیدا نمی کرد. باید مراسم رفتن او از فرودگاه مهرآباد با مراسم رسمی از تلویزیون پخش می شد. بختیار باید در صحنه حاضر می شد تا اعتبار تحویل گیرنده امور کشور را پیدا کند. در این جلسه جلوی طوفانیان به قره‌باغی فشار زیادی آوردم. او پاهایش هنوز می لرزید، اما مطمئن بودم کارش را انجام خواهد داد. فشار من برای این بود که او رهبری همه نیروهای مسلح را بر عهده گیرد و به آنها بفهماند که برای کشورشان چه کاری می توانند بکنند. رهبری خوب می توانست جلوی فرار از ارتش را بگیرد. اگرچه فرار از ارتش هنوز کم بود، معلوم نبود روزی این سد نشکند. ارتش باید ابتکارات سیاسی جدیدی به موقع اجرا می‌گذاشت و تیمسار قره‌باغی کسی بود که باید این ابتکارات را با بختیار در میان می‌گذاشت. در تلکس ارسالی به واشنگتن پیشنهاد کردم که بختیار باید از ارتش در 3 مقطع استفاده کند. بختیار ابتدا می‌توانست با حمایت ارتش قانون را به اجرا بگذارد. دوم اینکه در صورت شکست اعلام حکومت نظامی کند و مراکز حساس را به ارتش واگذارد. سوم اینکه اگر حکومت نظامی مؤثر نبود، بختیار می‌توانست پیشنهاد کودتا کند و همه کارها با کاهش خونریزی باید انجام گیرد. نمیخواستم واشنگتن تصور کند که من مدعی کارشناسی در تشکیل دولت هستم. کار من پرداختن به مسائل ارتش بود، ولی باید از نظرات من در مورد احتمالات سیاسی مطلع میشد. از آنجا که شاه قطعا در حال ترک کشور بود، احتمال اول که در دسترس هم بود وجود یک دولت موفق به رهبری بختیار بود. احتمال دوم این بود که دولت بختیار برای مدتی موفق شود اما سرانجام شکست بخورد. شکست بختیار احتمال تشکیل یک دولت غیر نظامی دیگر را رد نمی کرد، اما می بایست دولت جدید دولتی باشد که مورد قبول آیت الله خمینی و جناح مذهبی باشد و هوادار غرب هم باشد. خیلی بعید به نظر می رسید که آیت الله خمینی حاضر باشد همکاری با غرب را بپذیرد. اعلام کرده بود که از همه جناح‌ها در حمایت از آرمان خود استفاده خواهد کرد. مهدی بازرگان هم محتمل ترین مرد برای اجرای این احتمال بود. اگر احتمال دوم عملی نمی شد، احتمال سوم وقوع یک کودتا بود که قاطعانه اعتصابات را در هم بشکند و اداره امور کشور را در دست گیرد. تنها احتمال‌های باقی مانده تشکیل یک جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی و یا تشکیل یک دولت کمونیستی بود. احتمال آخر را مردود می‌دانستم، نه برای آن روز و نه برای هر زمانی در آینده. در حقیقت من فکر می‌کردم اگر آیت الله خمینی سر کار بیاید، اوضاع به حدی وخیم خواهد شد که کمونیست‌ها کنترل اوضاع را در دست خواهند گرفت. یکی از تاکتیک های کمونیست ها در پیدا کردن جای پا در داخل کشور، دامن زدن به ناآرامی های بین المللی، ایجاد حوادث ناگهانی و سپس وارد شدن به صحنه و حل کردن مسئله به دست رهبران آموزش دیده است. احساس کردم که باید احساسات طوفانیان و ربیعی را مستند کنم. در گزارشم نوشتم که هر دوی آنها خواستار اجرای کودتا به محض خروج شاه هستند. استدلال آنها را هم ذکر کردم که اگر کودتا صورت نگیرد معلوم نخواهد بود که بر سر نیروهای مسلح چه خواهد آمد. نگرانی و ترس طوفانیان را از دستگیر شدن ذکر کردم. بسیاری اطلاعات فنی و سری غرب می تواند به دست دیگران بیفتد. گزارش دادم که به نظر ربیعی در روز رفتن شاه ارتش از هم خواهد پاشید و همه جوانان به سمت آیت الله خمینی خواهند رفت. اضافه کردم من این نظر را قبول ندارم، زیرا علارغم همه احساسات ضد آمریکایی، هرچه با لباس نظامی خود در میان صفوف نظامیان ایرانی راه رفتم، مشتاقانه به من توجه کردند و احترام گذاشتند. در ارتش ایران احترام به نظامیان خارجی اجباری نیست و صرفاً یک نمایش حسن نیت است. احساس می کردم که در ارتش انضباط کامل حکم فرماست و با رفتن شاه از هم نخواهد پاشید. ارتش مدبرانه اجازه تظاهرات را تحت شرایط محدودی که متضمن رفتاری ملایم بود میداد. در مساجد اگرچه مردم به تظاهرات دعوت می شدند، ولی از آنها خواسته می شد که از تخریب اجتناب کنند. با پایان گرفتن گزارش به سفارتخانه بازگشتیم. سولیوان اعتقاد داشت که جمهوری اسلامی مورد درخواست مردم به رهبری آیت الله خمینی واقعیتی گریزناپذیر است. سولیوان هیچ اعتقادی به پایگاه مردمی و توانایی بختیار نداشت. معتقد بود که باید تسلیم واقعیت محتوم شد و مستقیماً با تصور روی کار آمدن یک دولت از سوی آیت الله خمینی کار کنیم و از حالا برنامه مقابله با آن را بریزیم. من به نظر او احترام می‌گذاشتم، اما نظر او باعث تغییر نظر من نشد. هنگام شام به من گفت که آمریکا قصد دارد به سمت بسازش کشاندن آیت الله خمینی حرکت کند، اما باید این کار غیر مستقیم و از طریق یک کشور ثالث مثل فرانسه صورت گیرد. سفیر واقعا آتش گرفته بود. معتقد بود که هم پیشنهاد او و هم پیشنهاد من نادیده گرفته شده است. یک پاراگراف به متن پیام اضافه کردم. اعتقاد داشتم که فاجعه آمیزترین احتمال این خواهد بود که آیت الله به ایران بازگردد بدون آنکه ما توانسته باشیم ابتدا با او به تفاهم برسیم. تا آن موقع طرفدارانش رویه‌ای مسالمت‌آمیز در پیش گرفته بودند. هنوز آیت الله خمینی نقاب از صورت بر نگرفته بود و جنبه خشونت بار حرکت خود را برای سرنگونی رژیم شاه عیان نکرده بود. تا نیمه های شب تماس ما از طریق تلفن امن حاصل نشد. براون در مورد آیت الله خمینی به من گفت که از طریق دولت فرانسه با او تماس گرفتند تا بلکه حمایت یا سکوت او را در برابر دولت بختیار جلب کنند. پاسخ آیت الله خمینی کاملا منفی بوده است. شاید آیت الله بیشتر در تصورات آینده بوده است. شاید هم خیلی فوری به انقلاب فکر می‌کرد. گفتم این امر تقریبا خارج از تصور تیمسارهای ایران است، اما تیمسارها در مرحله‌ای هستند که احتمالات را بررسی می‌کنند. از جمله این احتمالات از بین بردن آیت الله خمینی به محض بازگشت به کشور بود که بلافاصله پس از آن جنگ داخلی آغاز می‌شد. احساسات بسیار بالا بود و جنگ به صورت علنی آغاز می‌شد. براون در مورد احتمال یک کودتا صحبت کرد. یادآوری کردم که هر گونه اقدام ناگهانی برای در دست گرفتن قدرت کاملا خلاف آن چیزی است که رئیس جمهوری به من گفته است. رئیس جمهوری خواهان تشکیل یک دولت غیر نظامی بود، اما احتمال کودتا باید به دو دلیل وجود می داشت. اول اینکه اگر دولت غیر نظامی سقوط می کرد، کودتا از هر اقدام دیگری بهتر بود. دوم اینکه اپوزیسیون همیشه گوش به زنگ خواهد بود که احتمال کودتا وجود دارد. ارتش هم برگ‌های برنده را در دست خواهد داشت. این احتمال اعتصاب‌ها را خواهد شکست و کشور را تحت کنترل در می‌آورد. اگرچه حادثه یک واقعه خونین خواهد بود، اما قویاً با نظر رئیس جمهوری موافق بودم که باید خونریزی به حد اقل می‌رسید. اما تا چه حد اقلی؟ 5 تا 10 هزار نفر کشته امروز بهتر از 1 میلیون نفر کشته در آینده است. در تاریخ قبلا هم از این گونه حوادث داشته ایم، باید ارزیابی معتدلی از اوضاع داشت. دیگر گزارش‌های خبری هم نشان می‌داد که در داخل ایران فعالیت‌ها خیلی زیاد است. در طول روز چندین تظاهرات ضد شاه در جنوب شهر شیراز برپا شده بود که باعث حمله خشونت‌آمیز به ساختمان ساواک شده بود. مردم ساواک شیراز را تصرف کرده بودند و ساختمان آن را به آتش کشیده بودند. هر چیزی را هم که می‌شد در آینده مورد مراجعه قرار گیرد با خود برده بودند. از قبیل پرونده‌های خصوصی و شیوه‌های شکنجه، همه چیز به مسجدی برده شده بود تا در آینده در دادگاه‌ها به عنوان سند ارائه شود. تحولات متعددی هم در میان گروه‌های اعتصابی در ایران دیده می‌شد. شنیده می‌شد که کارمندان بانک در صدد بازگشت به کار هستند و از روز 13 ژانویه یعنی 23 دی ماه به صورت نیمه وقت سر کار حاضر خواهند شد، ولی کار صدور ارز به اسرائیل، آمریکا و آفریقای جنوبی را انجام نخواهند داد. 2 ماه بود که این کارمندان دست به اعتصاب زده بودند. علت آن هم دستور آیت الله خمینی بود. بختیار اعلام کرده بود که نفت از ایران به اسرائیل یا آفریقای جنوبی صادر نخواهد شد. این یکی از خواستهای عمده کارگران اعتصابی نفت بود. این مطلب می توانست راه را برای تولید بیشتر باز کند. کارمندان اعتصابی گمرک هم اعلام کرده بودند که کالاهای اساسی و انسانی را ترخیص خواهند کرد، اما واردات از آمریکا، انگلیس، اسرائیل یا هر کشور متخاصم با جنبش انقلابی ایران را ترخیص نخواهند کرد. شاید این اقدام باعث ورود کامیون‌های حامل مواد غذایی که مدت‌ها در پشت مرز ترکیه متوقف شده بودند می‌شد. برای 3 ساعت خواب به بستر رفتم. فردا اولین جلسه شورای امنیت ملی تشکیل می شد.